هفته بعد از ظهر در تهران، اینجا رادیو فرداست، مجله شامگاهی رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری در این چهارشنبه پاییزی، چهارم آبان ماه، 26 اکتبر از تقویم میلادی، درود میفرستم به شما. صدای ما رو از پراگ خیس از باران میشنوید. اجازه بدید که این مجله شامگاهی رو مثل همیشه در کنار هم آغاز کنیم. پیش از هر چیز با خبرها، تازه‌ای خبر از ایران و جهان با همکارم هانا کاویانی که اینجاست در استودیو خبر کنار من. خبرها رو میشنویم و باز میگردیم با هم این مجله شامگاهی رو ادامه میدیم. هانا
با سلام. ناتو تصمیم گیری در مورد پایان دادن به مأموریت 7 ماهه خود در لیبی را تا پایان ماه اکتبر، یعنی حدود 1 هفته دیگر، به تعویق انداخت. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی روز چهارشنبه پیش از این جلسه از اعضای ناتو خواسته بود حداقل تا پایان سال 2011 میلادی مأموریت خود در لیبی را تمدید کنند. تصمیم اعضای ناتو روز چهارشنبه و در نشست سفرهای 28 کشور عضو این سازمان و در بروکسل اتخاذ می شود. پس از تصرف تمامی شهرهای لیبی توسط انقلابیون و کشته شدن معمر قذافی رهبر پیشین لیبی، ناتو اعلام کرده بود که به مأموریت 7 ماهه خود در این کشور پایان می دهد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه مرگ معمر قذافی رهبر پیشین لیبی را پیامی به دیکتاتورها در سراسر جهان خواند. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری NBC گفت معمر قذافی شانس و فرصت آوردن دموکراسی به کشورش را از دست داد. آقای اوباما گفت قذافی 40 سال از تروریسم حمایت کرد و کشورش را نیز بر همین اساس اداره می کرد. باراک اوباما این سخنان را ساعتی پس از آن عنوان کرد که جسد معمر قذافی در یک مکان نامعلوم در لیبی دفن شد. 2 گروگان سوئیسی که توسط طالبان پاکستان ربوده شدند در نوار ویدیویی تازه میگویند طالبان شرط آزادی آنها را آزادی آفیا سلیقی، دانشمند بازداشت شده پاکستانی در خاک آمریکا، اعلام کرده است. این زوج سوئیسی در این نوار ویدیویی میگویند اگر تقاضای طالبان برای آزادی این دانشمند پاکستانی پذیرفته نشود، زندگی آنها در خطر خواهد بود. این 2 تبعه سوئیس تیر ماه گذشته در ایالت بلوچستان پاکستان ربوده شدند. مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه مصوبه ای را تصویب کرد که بر اساس آن نهادهای تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی با اجازه وی به مجلس گزارش خواهند داد. طبق قانون اساسی ایران، نیروهای مسلح، قوه قضاییه، صدا و سیما و برخی نهادهای دیگر به طور مستقیم زیر نظر رهبری اداره می شوند، اما بودجه خود را از بودجه عمومی کشور دریافت می کنند. بر اساس این مصوبه همچنین رؤسای قوه مجریه و قضاییه نیز موظف شدند حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال با حضور در مجلس گزارش شفاهی و کتبی عملکرد قوه تحت نظارت خود را به مجلس تقدیم کنند. در حالی که هیئت رئیسه مجلس ایران از منتفی شدن طرح سوال از رئیس جمهوری میگوید، اما روز چهارشنبه برخی نمایندگان گفتند که این طرح بیش از 73 امضا دارد. بر اساس گزارش ایسنا، عوض حیدرپور نماینده شهرضا با تذکر در صحن علنی مجلس گفته است از 100 نماینده که خواهان سوال از رئیس جمهور بودند فقط 14 نفر امضای خود را پس گرفتند. اما محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ این نماینده گفته است این طرح همکنون 69 امضا دارد و در دستور قرار گرفتن آن نیاز به 73 امضا دارد. یحیی دهقان و مهرداد کشاورز از دراویش گنابادی شهر کوار روز سه‌شنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. سایت کلمه به نقل از سایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، گزارش داده یحیی دهقان و مهرداد کشاورز در منازل خود بازداشت شدند. پایگاه اطلاع رسانی مجذوبان نور گزارش داده که آقای دهقان پس از ساعتی آزاد شده، اما مهرداد کشاورز همچنان در بازداشت به سر میبرد. شهر کوار از تاریخ 11 شهریور ماه سال جاری شاهد بازداشت برخی دراویش گنابادی ساکن این شهر توسط نیروهای امنیتی بوده است.
سپاسگزارم همکارم هانا کاویانی و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. حالا با هم میریم سری بزنیم ببینیم که در این مجله شامگاهی سردبیر و همکارانم برای شما چه تدارک دیدند. گرین کارت امریکا، آری یا نه؟ پرسش اینجاست که آیا داشتن گرین کارت با نشستن بر کرسی‌های سیاسی منافاتی دارد؟ گفتگوی اختصاصی داریم با احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. و یک پیچ تازه در پرونده پیچیده، بالاخره محیطبان دنا یک شکارچی را کشته یا یک دوستدار طبیعت را؟ پرسشی است که به اون هم پاسخ میدیم. همه اینها و بیش از اینها در این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا. ما رو همراهی کنید و بشنوید. رسانه‌های گروهی جمهوری اسلامی ایران به شکل چشمگیر و گسترده‌ای به مسئله گرین کارت داشتن شماری از مسئولان نظام حاکم بر ایران پرداختند. به گزارش همکارم علیرضا طاهری از رادیو فردا، تمامی این رسانه‌ها تاکید دارند که به دارندگان گرین کارت نباید اجازه داد که بر کرسی مسئولیت‌های حکومتی تکیه بزنند. با هم بشنویم گزارش.
در پی نهیب آیت الله خامنه‌ای بر سر کسانی که ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی را به گفته او بزرگ کردند، رسانه‌های گروهی جمهوری اسلامی در این زمینه مهر خاموشی بر لب زدند و به جای پیگیری این سوء استفاده رکورد شکن، گرین کارت داشتن یا گرین کارت نداشتن مسئولان بلندپایه نظام حاکم بر ایران را داغ‌ترین موضوع برای مخاطبان خود یافتند. شاید بدین دلیل که این موضوع دست کم از جهتی به همین اختلاس هنگفت و هوشربا مربوط می شود. از این جهت که بنوشته رسانه‌های گروهی، محمود رضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی، بزرگترین بانک ایران که در کانون پرونده این اختلاس آماج اتهام است، تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی دارد. در پی افشای این تابعیت دوگانه، عماد افروق از نمایندگان خبرساز دور پیشین مجلس شورای اسلامی از وجود نماینده یا به قول خود او وکیل الدوله‌ای یاد کرد و از گرین کارت داشتن او خبر داد. مرکب این گفته های عماد افروق در مصاحبهش با روزنامه اعتماد خشک نشده بود که روزنامه نگاران جستجوی گسترده‌ای را آغاز کردند تا دریابند که این نماینده گرین کارت دار مجلس شورای اسلامی کیست؟ در این جستجو پایگاه‌های جناح مخالف با اصولگرایان تلاش بیشتری به خرج دادند، از جمله پایگاه خبری آینده که از دیدگاه‌های اکبر هاشمی رفسنجانی پشتیبانی می‌کند. اینسایت فاش کرد که نماینده گرین کارت دار مورد نظر آقای افروق کسی نیست جز حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی که تا چندی پیش معلم اخلاق دولت محمود احمدی نژاد بود. این سایت سپس از قول حجت الاسلام آقا تهرانی این نوشت: قصد حضور در انتخابات را ندارم، اما به تکلیف عمل می کنم. آینده سپس افزود: به امید اینکه سایر دارندگان گرین کارت نیز از حضور در مناسب اجرایی و قانونگذاری صرف نظر کنند. در این گیرودار پایگاه اینترنتی شخصی خود حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی در این زمینه کاملا خاموش مانده و پربیننده ترین مطالب خود را این گونه ردیف کرده است: 1. مشکلات جنسی جوانان. 2. نکته‌ای که آیت الله بهجت به آن توجه داشتند. 3. نشانه های آخرالزمان و تطبیق روایات با شخصیت ها. دلیل این خاموشی را شاید در این واقعیت باید جست که بر پایه آن را که عیان است چه حاجت به بیان است، این روحانی فعال نیازی به توضیح ندیده، چون خود او در گفتگویی با رادیو جوان، رادیو جوان جمهوری اسلامی و مدت‌ها پیش از افشاگری عماد افروق صریحا از گرین کارت داشتنش یاد کرده بود.
پس شما هر سال یک بار به کانادا یا آمریکا تشریف میبرید؟
من میرفتم تا زمانی که مجلس رفتم، دیگه الان 3 ساله که دیگه نرفتم اون طرف، چون خیلی اذیت میکنن تو مرز. بله، وقتی وارد میشیم مصاحبه 4 ساعتی برام گذاشتن.
از میدونستن شما کی هستی؟
بله، منو میشناختن، منم اونا رو میشناسم، یعنی خیلی چیز سختی نبود، اما اونقدر به اصطلاح سینجیم میکردن که گفتم واقعا این کار میکنید؟ دیگه من نمیام.
میگفت من شما گرین کارت نداشتید؟
چرا؟ میگفت شما برای چی میای؟ گفتم من میام اون دینی را که به اصطلاح به آمریکا دارم ادا کنم. من یه موقع چیز از اینجا یاد گرفتم، میخوام اون بچه‌ها یاد بدم.
با این حال به نظر می رسد که جستجو در پی دیگر گرین کارت داران در میان مسئولان جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. هرچند که برخلاف نوشته یه سایت آینده، داشتن گرین کارت که پروانه کار و اقامت دائم در آمریکاست، هیچ کسی را به حفاظت از منافع آمریکا متعهد و مجبور نمی کند. از سوی دیگر، حکومت جمهوری اسلامی از دوران ریاست محمد خاتمی تا کنون حتی مسئله تابعیت دوگانه شهروندان ایران را که با قوانین ایران تضاد آشکار دارد همواره نادیده گرفته است.
همکارم علیرضا طاهری بود که گزارش میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
از دیروز در خبرها شنیدید که روسیه تعدادی دستگاه اخلالگر رادار به ایران فرستاده و برای ارسال تعداد بیشتری از این دستگاه‌ها در آینده همچنان سرگرم مذاکره با تهران هست. این دستگاه‌های مختل کننده رادار که روی کامیون نصب می‌شوند، آفتوبازان نام دارند و به گزارش خبرگزاری ریا نوستی روسیه، کنستانتین بیریالین، نایب رئیس اداره همکاری نظامی و فنی روسیه، این دستگاه‌ها را سیستمی دفاعی خوانده. بکتاش خمسه‌پور همکارم گفتگوی کرده با هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی، و پیش از هر چیز از او پرسیده که آیا این دستگاه‌ها می‌توانند در امواج رادیویی و ماهواره‌ای هم اختلال ایجاد کنند. بشنویم.
بسیاری از ادوات نظامی و غیر نظامی کاربرد دوگانه دارند، یعنی که هم میشه در امر نظامی از اونها استفاده کرد و هم در جامعه غیر نظامی. در این مورد هم چیزی که مهم هست گفته بشه این هست که میتوان با اندک تغییراتی بسیاری از این سیستم ها رو به کار برد در مورد ایجاد اختلال در دریافت امواج، چه امواج رادیویی باشن و چه امواج تلویزیونی و حتی تلفن های ماهواره‌ای، اونها رو شنود کرد.
فکر میکنین که این سیستم های آفتوبازا چقدر کاربرد دارن؟ کاربردشون در چه حدودی هست برای مختل کردن امواج رادیویی و ماهواره‌ای در مقایسه با سیستم های فعلی مختل کننده که وجود دارن در ایران؟
قطعا کاربری این سیستم ها میتونه کمک بیشتری بکنه به هر کشوری که تصمیم بگیره در ایجاد یا در دستیابی مردم خود به اطلاعات از رسانه های خارجی این اختلال وجود داره. این سیستم ها میتونن کمک بیشتری به این قبیل کشورها انجام بدن.
آقای حسنیاری، با توجه به اینکه سال گذشته روسیه از فروش سیستم دفاعی ضد موشکی S-300 به ایران خودداری کرد و حالا این دستگاه مختل کننده رادار رو فروخته، به عنوان کارشناس نظامی تصور میکنین ایران این دستگاه رو تهیه کرده برای تقویت دفاع ضد هوایی خودش یا اینکه بیشتر به منظور مختل کردن امواج رادیویی ماهواره‌ای اونها رو تهیه کرده؟
تضادی بین این استفاده دوگانه وجود نداره. از اونجایی که این سیستم ها میتونن در رادارها ایجاد اخلال بکنن و از اونجایی که ایران منتظر به لحاظ شرایط جهانی مسئله هسته‌ای، بحث اخیر در مورد اتهام ترور سفیر عربستان در آمریکا و مسائلی از این قبیل، ایران همواره مترصد بوده و هست که به هر گونه تکنولوژی نوینی و ایران که تکنولوژی که خود دارای اون نیست که بتونه کمک بکنه به ایران در برابر این خطرات احتمالی به اینها دست پیدا بکنه. بنابراین هیچ گونه تضادی وجود نداره بین خرید این دستگاه ها از روسیه، نه به عنوان جایگزین سیستم ضد موشکی S-300، ولی در جهت تکمیل سیستم هایی که ایران خود داره و در مورد آمادگی برای حمله احتمالی خارجی و همچنین برای ایجاد مشکل در دسترسی ایرانیان به اطلاعات از منابع خارجی به خصوص غربی.
همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگو میکرد با هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی در کانادا، درباره دستگاه‌های اخلالگر رادار که ایران از روسیه تهیه کرد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
در آلمان محمد رضا فرزین معاون وزارت اقتصاد و دارایی ایران که همراه با هیئتی از آلمان دیدار میکنه، بعد از دیدار با رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان روز چهارشنبه در یک گردهمایی اقتصادی هم در شهر برلین شرکت کرد. در حالی که این همایش همچنان ادامه داشت، از طرف نهادی با نام کمپین استاپ د بمب، بمب را متوقف کنید، تظاهراتی در برابر مکان این گردهمایی در شهر برلین انجام شد. بیشتر میشنویم درباره دیدار این هیئت ایرانی از آلمان و تظاهرات اعتراضی که صورت گرفته در گزارشی که همکارم شهرام میریان برای ما از آلمان فرستاده.
محمد رضا فرزین، معاون وزارت اقتصاد و دارایی و سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها در ایران، به دعوت جامعه سیاست خارجی آلمان به برلین آمده و روز چهارشنبه به اتفاق هیئت همراهش در یک گردهمایی اقتصادی شرکت کرد. گفته می شود در این همایش امکان همکاری ها در بخش انرژی مورد بررسی قرار گرفته. در حالی که این گردهمایی در شهر برلین ادامه داشت، تظاهراتی هم در اعتراض به سفر هیئت یاد شده ایرانی در همین شهر برپا شد. اتحادیه استوپ د بمب و یا بمب را متوقف کنید، این حرکت اعتراضی را سامان داده بود و در فراخوان خود با عنوان داد و ستد با رژیم ایران نه، محمد رضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد و دارایی ایران را یکی از مقام‌های بلندپایه دولت ایران معرفی کرده. در همین فراخوان سیاست آلمان در قبال ایران هم مورد انتقاد قرار گرفته و آمده است که آلمان با این دعوت خود بار دیگر به رژیم ایران مشروعیت بخشیده. در حالی که این تظاهرات در برابر مکان گردهمایی هیئت اقتصادی ایران در شهر برلین جریان داشت، از آقای کاظم موسوی، یکی از اعضای ایرانی اتحادیه استوپ د بمب، پرسیدم خواسته شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی چیست؟
خواسته نهایی شرکت کنندگان در اینجا هستش که قطع فوری و سریع روابط اقتصادی و هر گونه دیالوگ با جمهوری اسلامی، کمک به پیشبرد مبارزات مردم ایران برای آزادی و برقراری دموکراسی و حقوق بشر در ایران، و به جای دیالوگ با جمهوری اسلامی، دیالوگ و همکاری صمیمانه برای پیشبرد دموکراسی در ایران با نیروهای آزادیخواه، سکولار و دموکراتیک برای سازندگی یک ایران مدرن، ایرانی که خالی از تجهیزات و ابزار و اسلحه‌های اتمی و دیگر باشه و سمبل صلح و دوستی و صمیمیت و همکاری در منطقه و در جهان باشه. اون چیزی که مردم ایران حقشونه به لحاظ تاریخی و به لحاظ پتانسیل‌های مردمی، این رو ما اینجا از طرف اتحادیه بمب را متوقف کنیم خواهیم. در پایان شرکت کنندگان و برگزار کنندگان این اکسیون می‌خواهند که سفرهای این گونه مثل آقای محمد رضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد دارایی جمهوری اسلامی، دیگر برای هیچ زمان تکرار نشه و افرادی مثل ایشون در کشور آلمان ورودش جلوگیری بشه.
یک روز پیش از این تظاهرات در شهر برلین، یعنی روز سه‌شنبه، محمد رضا فرزین، معاون وزارت اقتصاد و دارایی ایران، با روپرشت پولنز، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان دیدار کرد. بر پایه اطلاعیه‌ای که از سوی بوندستاگ مجلس آلمان انتشار یافته، آقای پولنز با اشاره به گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضع حقوق بشر در ایران، به مواردی چند از نقض حقوق انسانی در ایران از سرکوب شهروندان عادی گرفته تا دانشجویان و مخالفان سیاسی رژیم ایران پرداخت. در این اطلاعیه همچنین آمده رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان در دیدار با معاون وزارت اقتصاد ایران بر اهمیت رعایت حقوق بشر در کشورها تاکید کرد و گفت خیزش‌های مردمی در کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه نشان داده است که آزادی را نمیتوان برای همیشه سرکوب کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13. احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا از محتوای اولین گزارش خود درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران دفاع کرد. جمهوری اسلامی ایران مدعی شده که گزارش آقای احمد شهید یک جانبه است و در موارد مربوط به اعدام‌ها ناکافی و اغراق‌آمیز بوده. نادر صدیقی همکار ما در امریکا این گفتگوی اختصاصی با احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رو انجام داده و از او پیش از هر چیز پرسیده که اولین گزارشی که تهیه کرده از نقض حقوق بشر در ایران به نظر بسیار رنجاور و فهرست مدونی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران میرسد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و پاسخ به پرسش‌های همکارم نادر صدیقی و رادیو فردا.
Well, my report is quite extensive in cataloging a wide range of current issues.
گزارش من فهرست گسترده‌ای از مسائل جاری را در بر می‌گیرد و برای متقاعد ساختن کشورهای عضو شورا تنظیم شده تا نسبت به نقض حقوق بشر در ایران توجه کنند و خود ایران نیز درباره موارد متعدد نقض حقوق بشر به من پاسخ دهد.
از آقای احمد شهید در مورد تعداد زندانیان سیاسی اعدام شده می‌پرسم و اینکه آیا وی آمار دقیقی از تعداد زندانیان سیاسی و یا آنهایی که گفته می‌شود اعدام شده‌اند در اختیار دارد؟
Well, the exact number is difficult to determine because the information
بسیار دشوار است که تعداد دقیق را مشخص کرد، ولی ما طی چندین ماه تحقیقات گسترده‌ای را انجام دادیم و در این زمینه به رقم حدود 300 تن رسیدیم، ولی بیشتر این اعدامی ها در رابطه با جرائم مواد مخدر بوده و نه واقعا متهمان سیاسی.
از آقای احمد شهید میپرسم که وی در گزارش خود پیرامون نقض گسترده حقوق بشر در ایران به رفتار خشن با زندانیانی مانند فعالان سیاسی، وکلای دادگستری، روزنامه‌نگاران و تمامی کسانی که از رژیم انتقاد می‌کنند اشاره کرده است و در مورد انکار آزادی‌های فردی تأکید کردند. او در پاسخ می‌گوید:
Yes, you are right. Across the board, the application of due process.
بله، شما درست می‌گویید. در مجموع روند دادرسی مشکل ساز است. بنابراین بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. کسانی که از رژیم انتقاد می‌کنند، افرادی که از دیگران دفاع می‌کنند، جملگی با جرائمی روبرو می‌شوند که به فعالیت‌های گوناگونی مربوط می‌شود. علاوه بر این، گزارش‌هایی در مورد آزار زندانیان از جمله شکنجه منتشر شده.
به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویم که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گزارش او را رد می‌کنند و معاون سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد میگوید که منابع گزارش شما درباره اعدام‌های پنهانی بسیار ناکافی بوده، اغراق‌آمیز و اتهامی کهنه است. پاسخ شما به چنین اتهامی چیست؟ آیا می توانید بگویید که منابع اطلاعاتی شما چه بوده؟
Well, the information is not poorly sourced. In fact, they are very well documented.
منابع مسائل مطرح شده ناکافی نبوده و بسیار خوب مورد تحقیق قرار گرفته که شامل همه نام‌ها و محل‌ها می شود. از این رو من از تمام اطلاعاتی که در گزارش خود عرضه کردم دفاع می کنم. همینطور این که گزارش ها کهنه هستند واقعیت ندارد. برای اینکه مردم واقعا اعدام و یا زندانی شدند که در گزارش من فهرستوار آمده است. دولت ایران این فرصت را داشت که در پاسخ گزارشی که نسخه از آن را 4 هفته پیش از انتشار در اختیارشان قرار دادم گزارش ارائه کنند، ولی آنها هیچ پاسخی ندادند. آنها می توانند با دلیل به من بگویند که چه مواردی درست نیست، ولی ادعای آنان درست و معتبر نیست و من همچنان از نتیجه تحقیقات و گزارش خود دفاع می کنم.
آقای احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پایان گفتگوی اختصاصی خود با رادیو فردا می گوید که تمامی ایرانیانی که پرونده مستند نقض حقوق بشر در اختیار دارند می توانند از طریق راه‌های ارتباطی متنوعی که وجود دارد با دفتر وی تماس بگیرند.
گفتگوی اختصاصی همکارم نادر صدیقی بود با احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. این توضیح رو هم بدم که مشروع و کامل این گفتگوی اختصاصی رو میتونید دوشنبه آینده در برنامه گفتگوی ویژه دنبال کنید.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
تا حالی که چند روزی میگذره از تایید حکم اعدام اسد تقی‌زاده، محیطبان منطقه حفاظت شده دنا، که به حال تایید حکم اعدام او انتقادهای زیادی رو هم به همراه داشت از طرف دوستداران محیط زیست و تلاش‌ها برای گرفتن رضایت خانواده مقتول همچنان ادامه داره. مطبوعات ایران امروز چهارشنبه از ابعاد جدیدی در این ماجرا نوشتند. مجتبی رضایی جوان مقتول، اینطور که مطبوعات نوشتند و اینطور که منابع جدید دارن صحبت میکنن، از دوستداران طبیعت بوده و بدون داشتن اسلحه با یک دوربین مشغول عکاسی بوده، او شکارچی نبوده. همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگو کرده با اسماعیل کهرم از فعالان و کارشناسان مشهور محیط زیست استاد دانشگاه در تهران و از او چند و چون ماجرا رو پرسیده. بشنویم.
با کمال تأسف حدود 3 سال و 3 ماه پیش بود که این واقعه اتفاق افتاد. خب در ابتدا زوایای پنهان این مسئله افشا نشد. بعد از مدتی که تلاش برای نجات این ضارب انجام گرفت، پدر مقتول اظهار شکایت کرد که فرزندش نه تنها متخلف و شرور نبوده، بلکه یه دوستدار طبیعت بوده که رفته بوده از دل طبیعت عکس بگیره و البته ادله هم در این زمینه داشت، کما اینکه این مقتول دوربین هم داشت بود، مسلح اصلا نبود و از طرف یه قنقمه آب و از چشمه برداشته بود که ببره پایین برای خانوادهش. خب با این کیفیت و با روشن شدن این مسائل مشخص شد که چرا از یادگاه های سگانه دو تاشون حکم به قصاص رو صادر کردن. منطقه مسائل و زوایا از دید مطبوعات و از دید علاقمندان حفظ این جوان زاره پنهان بوده و الا دادگاه این موضوع رو کاملا میدونسته و کم اینکه مسجل شده بوده که گلوله از همین تفنگ زاره خارج شده. منطقه با کمان ترسون برخی از این مطبوعات که میخواستن این جوان رو به هر نحوی که شده از اعدام نجات، اینها یه خود زیاده روی کردن در مورد مقتول شبهاتی رو در سر زبان ها انداختن، مانند این که شرور شریر شکارکش هست و متخلف و پدر این مقتول که مرد فرهنگی بسیار فرهیخته ای فقط برای پاک کردن نام فرزندش آمد اون جزئیات رو در اختیار مطبوعات و رسانه ها گذاشت. نخه پسر من به هیچ عنوان اون خصوصیاتی رو که شما میگی نداشته.
آقای کهرم، آقای تقی‌زاده محیطبان دنا زمانی که شلیک می‌کرده آیا اطلاع داشته که آقای رضایی عکاس هست و نه شکارچی؟
آقای تقی‌زاده اصلا از اون فاصله دور توانایی نداشت که بدونه که این شخص آیا مسلح بوده و یا دوربین داشته. تقی‌زاده محیطبان عاشق طبیعت دنا بوده که هنوز هم اون علاقه رو در سینه داره و سابقه 10-12 سالش بسیار درخشان بوده.
آقای کهرم، با توجه به اینکه شما هم به عنوان یکی از فعالان محیط زیست پیگیر این پرونده بودید و ظاهراً تلاش‌هایی هم کردید برای اینکه این خانواده منصرف بشن از اجرای حکم قصاص، الان خواسته این خانواده چی هست؟
اولا اینکه این خانواده به هیچ عنوان در پی قصاص نبودند و نیستند. اینها افراد فرهیخته هستند، ایشون معلم بازنشسته هستند و مذهبی و خوشنام در منطقه. مسئله دیگر این است که ضارب هم از کار خودش بسیار پشیمان است و و معتقده که اشتباهی رخ داده و شاید بیش از هر کسی پشیمان هست در این زمینه. ولی مسئله اینه که طبق قانون و شرع و عرف مملکت ما رضایت با صاحب خون هست که پدر و مادر مقتول هستن. ما شواهد و قرائنی داریم که این خانواده محترم با توجه به جوان بودن و ندامت شخصی که الان 3 سال و 2 ماه و 6 روز 7 روزه که در زندان یاسوج هست، حتما جنبه رعوفت، بخشش و ملاحظات جوانی این مرد رو خواهند کرد و انشالله رضایت کامل خودشون رو خواهند داد تا یه جوان دیگه به سرنوشت پسرشون گرفتار نشه و پدر و مادر دیگری عزادار نشه.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 بعد از ظهر هست در تهران. شما همراه هستید با ما با مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر که از آغاز این مجله ما رو همراهی کردید که سپاسگزارم از همراهیتون، و اگر همین الان به ما پیوستید سلام و بعد از ظهرتون بخیر، خیلی خوش آمدید به این برنامه. با هم ادامه میدیم مجله شامگاهی رو. نیمه دوم مجله هست و همکارم هانا کاویانی بازگشته به استودیوی خبر، اینجا در کنار من هست. هانا، خبرهای تازه رو از ایران و جهان میشنویم از هانا و باز میگردیم به ادامه مجله.
با سلام مجدد. در واکنش به دعوت کاترین اشتون از ایران برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید که تهران برای گفتگو حول نقاط مشترک آمادگی دارد. رامین مهمانپرست همچنین گفته است که طرح پیشنهادی روسیه برای گفتگوی گام به گام هسته‌ای همچنان در دست بررسی است. خانم اشتون در این نامه تاکید کرده بود که اگر تهران به صورت جدی آماده ورود به مذاکرات مفید هسته‌ای است، قدرت‌های جهانی آمادند ظرف چند هفته به پای میز مذاکره بیایند. مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن نهادهای تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی با اجازه وی به مجلس گزارش خواهند داد. طبق قانون اساسی ایران، نیروهای مسلح، قوه قضاییه، صدا و سیما و برخی نهادهای دیگر به طور مستقیم زیر نظر رهبری اداره می‌شوند، اما بودجه خود را از بودجه عمومی کشور دریافت می‌کنند. بر اساس این مصوبه همچنین رؤسای قوای مجریه و قوه قضاییه نیز موظف شدند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال با حضور در مجلس گزارش شفاهی و کتبی عملکرد قوه تحت نظارت خود را به مجلس تقدیم کنند. به دنبال درخواست لیبی از ناتو برای ادامه مأموریتش، این سازمان روز چهارشنبه اعلام کرد که جلسه تصمیم‌گیری رسمی برای پایان دادن به مأموریت خود در لیبی را تا پایان این هفته به تعویق انداخته است. سازمان ناتو که با تکیه بر قطعنامه شورای امنیت و برای دفاع از جان غیر نظامیان در برابر نیروهای معمر قذافی وارد عمل شده بود، پیشتر اعلام کرده بود که در پایان ماه جاری میلادی، 4 روز دیگر، به مأموریت خود در این کشور پایان می‌دهد. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، مصطفی عبدالجلیل رهبر موقت لیبی روز چهارشنبه از این سازمان درخواست کرد تا پایان سال جاری میلادی، یعنی حدود 2 ماه دیگر، به حضور خود در این کشور ادامه دهد. مصطفی عبدالجلیل دلیل این درخواست حکومت تازه لیبی را تلاش برای ممانعت از خروج وفاداران معمر قذافی از کشور عنوان کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه مرگ معمر قذافی رهبر پیشین لیبی را پیامی به دیکتاتورها در سراسر جهان خواند. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری NBC گفت معمر قذافی شانس و فرصت آوردن دموکراسی به کشورش را از دست داد. باراک اوباما گفته است قذافی 40 سال از تروریسم حمایت کرد و کشورش را نیز بر همین اساس اداره می کرد. باراک اوباما این سخنان را ساعتی پس از آن عنوان کرد که جسد معمر قذافی در یک مکان نامعلوم در لیبی دفن شد. 2 گروگان سوئیسی که توسط طالبان پاکستان ربوده شدند در نوار ویدیویی تازه‌ای میگویند طالبان شرط آزادی آنها را از آزادی آفیا صدیقی، دانشمند بازداشت شده پاکستانی در خاک آمریکا، اعلام کرده است. این زوج سوئیسی در این نوار ویدیویی میگویند اگر تقاضای طالبان برای آزادی این دانشمند پاکستانی پذیرفته نشود، زندگی آنها در خطر خواهد بود. این 2 تبعه سوئیس تیر ماه گذشته در ایالت بلوچستان پاکستان ربوده شدند. و یحیی دهقان و مرداد کشاورز از دراویش گنابادی شهر کوار روز سه‌شنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. سایت کلمه به نقل از سایت مجذوبان نور پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی گزارش داده یحیی دهقان و مرداد کشاورز که در منازل خود بازداشت شده بودند، آقای دهقان پس از ساعتی آزاد شده اما مرداد کشاورز همچنان در بازداشت به سر می‌برد.
سپاسگزارم همکارم هانا کاویانی و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. حالا نوبت میرسه که با هم برنامه اقتصادی هفته رو بشنویم. کاریست از همکارم فریدون زرنگار و فکر میکنم که منتظر شنیدن اون باشید هر هفته. الان نوبت این مجله است. من پیش از این که این مجله رو بشنوید با شما خداحافظی میکنم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی. سقوط رتبه فضای کسب و کار در ایران. درآمد سرسام آور بانک مرکزی از محل فروش ارز. بحث و جدل درباره تغییر قانون کار. فروکش کردن اطلاع رسانی درباره اختلاس بزرگ و اظهارات قاضی ویژه این پرونده. و اتحادیه اروپا چهارشنبه شب تصمیم نهایی برای کمک به یونان را خواهد گرفت. بانک جهانی در گزارش سالانه خود درباره فضای کسب و کار در جهان رتبه ایران را در چندین مورد کمتر از رتبه سالهای پیش ارزیابی کرده است. مخالفین دولت احمدی نژاد و از جمله احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی می‌نویسد آمارهای بین‌المللی منتشر شده در خصوص دو مقوله مبارزه با فساد و نیز رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری افت شدید رتبه ایران در بین کشورهای جهان را نشان می‌دهد. این آمارها به نوشته احمد توکلی مایه سرشکستگی و یک شکست تمام عیار برای اصولگرایان مجلس و دولت است. آمارهای بین‌المللی حاکی از این است که رتبه ایران در بین کشورهای جهان از نظر شاخص احساس مبارزه با فساد و در زمینه سهولت کسب و کار و رفع موانع تولید در مقایسه با سالهای پیش سقوط کرده است. آمار مربوط به فساد درباره کشورها از سوی سازمان شفافیت بین المللی اعلام می شود و آمار مربوط به ارزیابی فضای کسب و کار نیز از سوی بانک جهانی و بر اساس 10 شاخص شفاف اقتصادی مرتبط با سهولت تولید و سرمایه گذاری تعیین می شود. از فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم که از نظر اقتصادی سقوط رتبه فضای کسب و کار در یک کشور و در این مورد در جمهوری اسلامی چه معنی می دهد و تا چه اندازه اهمیت دارد. فریدون خاوند:
برای پاسخ دادن به این پرسش اول باید ببینیم که محیط کسب و کار چیه، به چه معنیه. محیط کسب و کار در واقع به معنی مجموعه عواملی هست که بر فعالیت یک بنگاه اقتصادی تأثیر میگذارند، منتها این عوامل در حیطه اختیار مدیران این بنگاه نیستند. مثلا وقتی که در یک کشور کاغذبازی و امور اداری سنگینه، وقتی که امکانات زیربنایی لازم از برق و جابجایی در فرودگاه ها و جاده ها وجود نداره یا کمه، وقتی که فشار نیروهای غیر اقتصادی بر محافل اقتصادی سنگینه، بنگاه‌های اقتصادی در شرایط مطلوب نمیتونن فعالیت بکنند و به همین علت هست که بانک جهانی از حدود چند سال پیش به این طرف هر سال کشورها رو بر حسب فضای مساعد یا غیر مساعد اونها برای کسب و کار طبقه بندی میکنه و در این آخرین طبقه بندیش کشورهای سنگاپور، هنگ کنگ، نیوزلند و آمریکا و دانمارک 5 ردیف اول رو دارند و کشور آفریقایی چاد و چند کشور دیگر آفریقایی در ردیف‌های آخر قرار گرفتن از بین 183 کشور و ایران در این رتبه بندی در مقام 144 هست که به مراتب پایین‌تر از نمره‌ای هست که سال گذشته به ایران تعلق گرفت.
دلیل سقوط این رتبه در مقایسه با سال قبل رو چگونه میشه توضیح داد؟
بانک جهانی بر اساس 10 مؤلفه کشورها رو طبقه بندی میکنه. مثلا برای شروع کسب و کار چه مدتی لازمه در یک کشور، نظام مالیاتی چگونه عمل میکنه، استخدام نیروی کار یا اخراج نیروی کار با چه شرایطی همراهه و تجارت فرامرزی در چه شرایطی انجام میگیره. در بعضی از مؤلفه ها نمره ایران سقوط کرده، از جمله در مورد مسائل مربوط به مالیات و عوارض مالیاتی و تجارت فرامرزی، و این در مجموع نمره ایران رو پایین آورده در مورد این مؤلفه ها. ولی من فکر میکنم که در بین این مؤلفه های بانک جهانی چند مؤلفه مهم وجود نداره و فراموش شده، از جمله مسائل مربوط به فضای بین المللی یک کشور که اونم در محدوده تعریف محیط کسب و کار قرار میگیره، چون که بر فعالیت بنگاه های اقتصادی تأثیر میگذاره ولی صاحبان این بنگاه ها امکان تغییر این عوامل رو ندارند. مثلا مسئله تحریم ها تا اندازه زیادی فضای کسب و کار رو در ایران تحت تأثیر قرار داده و این جزء مؤلفه های بانک جهانی نیست.
خب شاید به این دلیل نیست که در حال کشورهای بسیار معدودی هستند که با این گونه مشکلات در جهان روبرو هستند، یعنی یک چیز فراگیر برای همه کشورها معمولا نیست.
دقیقاً، به احتمال بسیار زیاد من فکر میکنم که دلیلش همین باشه که شامل تعداد معدودی از کشورها میشه. ولی ما اگر در ایران بخواهیم محیط کسب و کار رو آنگونه که هست ارزیابی بکنیم، مجبوریم که این عامل رو هم در نظر بگیریم، و اگر این عامل در نظر گرفته بشه، وضعیت ایران از لحاظ فضای کسب و کار حتی از اون چیزی که بانک جهانی گفته بدتر میشه. مؤلفه دیگه‌ای که بانک جهانی باز در نظر نمیگیره ولی ما در ایران باید اون رو مورد توجه قرار بدیم، مسئله وجود نهادها و سازمانهایی هست که حالت انحصاری دارن، نهادهای شبه دولتی است، از جمله بنیادها و همینطور سپاه پاسداران، که اونها هم بر فضای کسب و کار ایران تأثیر منفی میگذارن. اگر ما به این نکات توجه بکنیم، وضعیت فضای کسب و کار ایران از اون هم که بانک جهانی ارزیابی کرده بدتر میشه. ولی حتی بر اساس ارزیابی بانک جهانی هم میبینیم که وضعیت ایران به مراتب از بسیاری از کشورهای منطقه خودش بدتره. مثلا ایران 132 پله بعد از عربستان سعودی قرار گرفته و حدود 70 پله بعد از ترکیه قرار گرفته. در طبقه بندی این کشورها در خاورمیانه از بین 18 کشور مورد بررسی، ایران در ردیف 15 قرار داره. حتی فضای کسب و کار از نظر بانک جهانی در سرزمین‌های فلسطینی غرب اردن و غزه از ایران بهتر هست. بنابراین میبینیم که وضعیت فضای کار در ایران واقعا مسئله بسیار مهمی است که البته نهادهای غیر دولتی ایران به خصوص اتاقهای بازرگانی هم مرتب بر این نکته تاکید میکنند.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
دلار به سمت 1300 تومان خیز برداشت. باید منتظر ورود بانک مرکزی به بازار باشیم؟ سایت خبر آنلاین که گفته می شود نزدیک به علی لاریجانی است، با طرح این پرسش روز چهارشنبه نوشت: رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای این هفته گفت بی انصافی است که برای واردات کالاهای قاچاق در کف بازار ارز بریزیم. در پی این صحبت‌های آقای بهمنی، قیمت ارز در بازار بالا رفت و در 4 روز گذشته قیمت هر دلار آمریکا از حدود 1250 تومان به 1290 تومان رسید. بنابراین و به نوشته خبر آنلاین، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با یک اظهار نظر و به راحتی طی تنها 4 روز قیمت دلار را 2.5% گران کرد. خبر آنلاین می نویسد زمانی که تقاضای سوداگرانه در بازار تقویت شده باشد و شرایط بازار بسیار شکننده شده است، آیا رئیس کل بانک مرکزی اجازه دارد حتی سهواً با یک اظهار نظر بازار را به هم بریزد؟ آیا می توان گفت محمود بهمنی علاقمند است بازار هرچی بیشتر آشفته شود؟ خبر آنلاین روز سه‌شنبه هم با انتشار مقاله‌ای از درآمد سرسام‌آور بانک مرکزی در سال 89 از محل فروش ارز در بازار خبر داد. به نوشته خبر آنلاین، بر اساس گفته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، این بانک در سال 89 24 میلیارد دلار بیشتر از ارز مورد نیاز برای واردات ارز فروخته است. خبر آنلاین می نویسد با احتساب متوسط 1030 تومان برای ارزش دلار رسمی در سال 89 می توان گفت درآمد بانک مرکزی تنها از محل فروش دلار در سال 89 به رقمی بیش از 90 هزار میلیارد تومان یا حدود 90 میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم معادل 1/3 کل نقدینگی کشور و معادل 92% بودجه جاری و عمرانی دولت در سال گذشته است. بنابراین برای بسیاری این پرسش پیش می آید که چرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی اصولا نیاز به دخالت در بازار ارز و کسب درآمد دارد. حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن:
ببینید، کار بانک مرکزی این است که در برابر ارز مورد تقاضا و ارز مورد نیاز وارد کنندگان رو تامین کنه. این وارد کنندگان میتونه وارد کننده کالاها باشه، خدمات باشه، توریستایی باشه که میخوان به خارج کشور برن. عمده اینها وارد کنندگان کالاها و خدمات هستن به ایران. ایران در حدود 60-64 میلیارد دلار واردات داشته، در برابر این ارز لازمه موندن. نکته ای که از این آمار برمیاد این است که مقدار ارزی که بانک مرکزی عرضه کرده از مقدار واردات کشور حدود 24 میلیارد دلار بیشتره. و سوال اینجاست که خب این مبلغ برای چی مورد تقاضا واقع شده؟ این میتواند دلیل فرار سرمایه از کشور باشه، یک دلیل قاچاق برخی کالاها باشه که بدون ثبت در گمرکات کشور وارد میشن، و نیز دلیل این باشد که مردم اعتمادی به وضعیت اقتصادی و به سرنوشت ریال ندارند، در نتیجه در ارز خارجی و طلا پناهگاه میجوگند برای ثروت خودشون.
آیا یک بانک مرکزی میتونه اینطوری در بازار دخالت کنه و برای خودش هم درآمدم کسب کنه یا معمول نیست؟
چرا، کار بانک مرکزی همونطور که عرض کردم فروش ارز برای اینکه قیمت ارز رو کنترل بکنه و از طریق اون بر صادرات و واردات کشور موازنه رو برقرار بکنه. به ویژه در مورد ایران این مسئله شدیدتر عمل میکند، برای اینکه قیمت ارز قیمت تصنعی است. در نتیجه با قیمت که دولت تصمیم میگیرد ارز خارجی با داشته باشه، واردات و صادرات تنظیم میشن. در یک بازار آزاد معمولا خود ارز قیمتش در بازار تعیین میشه، در نتیجه واردات و صادرات هستن که قیمت پول ملی رو تعیین میکنن. در مورد ایران قضیه معکوسه، چون قیمت به صورت دستوری تعیین میشه، بعد از اون معلوم میشود که خب کالاهای خارجی بسیار مطلوبتر و ارزانترن برای مصرف کننده داخلی، در نتیجه واردات افزایش پیدا میکنه، تولید داخلی سقوط میکنه و بازار ایران تبدیل میشود به بازار فراورده های کشورهای نظیر چین. در نتیجه این امر دیگری است که جمهوری اسلامی سالهاست گرفتارشه و تولیدات داخلی رو هر روز به تحلیل میبرد و آماده نیست که قیمت ریال رو واقعی بکنه، درست برخلاف کشورهای نظیر چین که پول ملی خودشون رو ارزانتر از قدرت خرید اون نگه داشتن. جمهوری اسلامی ریال ایران رو گرونتر نگه میداره برای اینکه بتونه ارز رو هزینه بکند و این هزینه هزینه رو برای کالاهای ام از سرمایه‌ای و اخیراً بیشتر مصرفی مصرف بکنه و از کشورهای خارج کالا وارد بکنه.
خب حال بانک مرکزی با این درآمد چه کار میکنه و چه به اصطلاح وظیفه قانونی رو انجام میده؟
کار بانک مرکزی این است در برابر هر دلاری که بفروشه، فرضش بر این است که در برابر این دلار کالا و خدماتی وارد کشور میشود، اون مقدار ریالی رو وارد جریان پولی میکنه. در نتیجه طبق این آمار مقدار کالا کمتر است از رقمی که تبدیل به ارز شده. در این صورت پولی که وارد جریان میشه درآمدی است که دولت اون رو هزینه میکنه، وارد جریان پولی میکنه، مایه افزایش نقدینگی و در نهایت مایه افزایش تورم میشه.
این روزها در تهران بحث بر روی تغییر قانون کار بسیار داغ شده است. قانون کار کنونی که مخالفانش از آن به عنوان قانون کاری سوسیالیستی نام میبرند، سالهاست که مورد نقد کارفرمایان و بسیاری از کارشناسان اقتصادی است. برابر قانون اما هر گونه تغییر آن باید با مشورت کارفرمایان، کارگران و دولت باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنویس اصلاح این قانون را روز 16 شهریور ماه در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار داد که در میان جامعه کارگری و کارفرمایان کشور بازتاب‌های متفاوتی را به دنبال داشت. اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور معتقد است اصلاح قانون کار و برطرف کردن ضعف‌های آن در شرایطی که قابلیت اجرایی نداشته باشد هیچ سودی ندارد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اصلاحات پیشنهادی را حاصل جمع نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی ارزیابی می‌کند و می‌گوید در اصلاح قانون به جنبه‌های اجرایی، تأمین حقوق شرکای اجتماعی و توسعه سرمایه‌گذاری توجه شده است. در حالی که کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری به عنوان دو تشکل عمده دولتی در جامعه کارگری بیانیه‌هایی را در اعلام مخالفت خود با این پیش‌نویس منتشر کردند که در آن از لحاظ نشده اصل سه‌جانبه گرایی و نظرات جامعه کارگری در بحث اصلاح قانون کار، موضوع قراردادهای کارگران قراردادی و پیمانی و نبود امنیت شغلی برای آنها و عدم تقویت تشکیلات کارگری از جمله انتقاد شده است. بنا به گفته جمعی از نمایندگان کارگری که در جلسات قبلی اصلاحیه قانون کار حضور داشتند، از آنجایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روند اصلاح قانون کار سه‌جانبه گرایی و نظرات نمایندگان کارگری را رعایت نکردند، آنها نیز به نشانه اعتراض در جلسات نهایی شرکت نکردند. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، درباره پیشنویس تغییر قانون کار و بحث‌های درباره آن به رادیو فردا چنین می‌گوید:
اصل سه جانبه گرایی در ایران متاسفانه وجود نداره. همیشه نمایندگان کارگران نمایندگان واقعیشون غایب بودن و حتی اون نمایندگانی همی که مثل خانه کارگر نمایندگان دولتی یا حکومتی، اونها همی خیلی وقتا آنچنان دولت در این کار افراد کرده که حتی اونها را محدود کرده و در خیلی از مراحل به اونها اجازه نمیده که در سالهای اخیر به خصوص در دوران احمدی نژاد که اونها هم در مورد این مسائل شرکت بکنن.
ماها پس از آشکار شدن یک حیف و میل اقتصادی 3000 میلیارد تومانی، چند هفته است که به دستور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اطلاع رسانی در این مورد بسیار محدود شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور که به عنوان قاضی ویژه این پرونده تعیین شده است، دوشنبه شب در مصاحبه‌ای از فشار افراد مختلف برای اعمال نفوذ در تغییر پرونده به گفته او بزرگترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران خبر داد و اظهار داشت افراد مختلف با انگیزه های مختلف فشار می آورند و ابراز امیدواری کرد که تحت تاثیر این فشارها قرار نگیرد. آقای اژه‌ای نگفت که چه کسانی فشار می آورند و این فشارها با چه خواست و هدفی صورت می گیرد، اما گفت در حال حاضر مسئولان مصمم هستند که با این فشارها برخورد کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای دوشنبه شب گفت:
امروز از 67 نفر به عنوان متهم در رده‌های مختلف مدیران و مسئولین شرکت‌های وابسته به همین شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا و کسانی که حامی این گروه ها بودن مجموعاً تا الان 67 نفر به عنوان متهم تحقیق شده، 31 نفر الان در بازداشت به سر میبرن. این مسئول مالیشون خب الان بازداشت هستش، بعضی از افراد دیگهشون اینها الان بازداشتن، معاون بانکیشون بازداشت هستش، بعضی از افرادی که از بانک بودن با اینا همکاری میکردن و اقدامات متعلقه به بانک داشتن اونا الان بازداشت هستن.
درباره چگونگی انجام این تخلف‌های اقتصادی آقای اژه‌ای گفت:
پول‌هایی که بعضن می‌خواسته از همین حساب شخصی خودش بکشه به جاهایی که نمی‌خواسته ردی ازش باقی بمونه بده، با یک زد و بندی که با بعضی از شعب بانک داشتن پول رو می‌گرفته، نقد می‌گرفته، تراول چک می‌گرفته عمدتاً، و اینها را یا بخشش رو تبدیل به یورو و دلار می‌کردن، بخشش رو به همون صورت ریال در یک کیف‌های مخصوصی تهیه کرده بودن که این کیف‌ها تا 300 میلیون تومان گنجایش داشته که بعضی از کیف‌ها از 150 میلیون 200 میلیون تا 300 میلیون در او به اصطلاح قرار می‌دادن و تعدادی را توسط خود ایشون یا منشی ایشون یا کسانی که معرفی می‌شدن دستی می‌دادن به بعضی از افرادی که مثلا نمی‌خواستن ثبت بشه و نمی‌خواستن اینها توی حتی حساب‌های شخصی خودشون.
دادستان کلی کشور گفت که متهم اصلی این گروه تاکنون حاضر به توضیح درباره چگونگی امور کاریش نبود، اما در حال حاضر هم خودش و هم کسانی که در این قضیه دست داشتند در حال توضیح دادن و اقرار کردن هستند.
متهم به اصطلاح اصلی این گروه، یعنی گروه امیر منصور خسروی، به دلیل اعتمادی که نسبت به کارهایی که کرده بودند و پوشش‌هایی که داده بودند هیچ حاضر به توضیح نبود نسبت به کار خودشون، اتهام خودشون و چگونگی امر کار خودشون. الان به اصطلاح ایشون داره توضیح میده، هم خودش هم مرتبطینشون، و مسئله رو دارن باز میکنن.
آقای اژه‌ای ابراز امیدواری کرد که تا یک ماه دیگر کیفرخواست علیه افراد متهم تهیه و صادر شود. در کانون پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی که بخشی از آن مربوط به اتهامات فردی به نام مهآفرید امیر خسروی صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریاست، برداشت صدها میلیارد تومان از طریق گشایش اسناد اعتباری بانک صادرات و با استفاده از نفوذ و روابط با کارمندان عالی رتبه بانک ها قرار دارد. به نوشته یه سایت آینده، وزن کل 3000 میلیارد اسکناس 390 تن می شود که برای حمل آن نیاز به 20 کامیون 18 چرخ است. اما این روزها تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده هم در شورای عالی کار مطرح است که به باور برخی فعالان کارگری این همزمانی می تواند به حاشیه کشیده شدن اصلاح قانون کار و بایگانی مجدد آن منجر شود. همه نگاه ها امروز چهارشنبه متوجه بروکسل است. امروز قرار است شورای اتحادیه اروپا تصمیم خود را برای پرداخت بخشی از کمک مالی به یونان اعلام کند. تا کنون چندین نشست اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری به پرداخت 8 میلیارد یورو به یونان برای پرداخت بخشی از بدهی‌هایش به عقب افتاده است و هر بار تأخیر در تصمیم گیری بازارهای مالی و بورس جهان و به ویژه اروپا را دچار تنش کرده است. روز یکشنبه گذشته سران کشورهای اتحادیه اروپا نتوانستند تصمیم گیری کنند. جورجیوس پاپاندرو نخست وزیر یونان روز یکشنبه در اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت یونان تصمیم‌های لازم را گرفته است.
ما تمام اقدامات لازم برای پایداری سیستم اقتصادی را انجام می دهیم. ما انتظار ارج گذاردن به این اقدامات را داریم و ما کار لازم را می کنیم و مسئولیتی را که متوجه ماست به رغم محرومیت های بزرگی که به دنبال دارد قبول می کنیم تا وضعیت را در یونان تغییر دهیم.
پس از اینکه اتحادیه اروپا روز یک شنبه نتوانست در این مورد تصمیم بگیرد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دلیل نگرفتن تصمیم اتحادیه اروپا را با پیچیدگی فنی توضیح داد و گفت:
ما امروز زمینه تصمیم گیری برای روز چهارشنبه را فراهم میکنیم که بسیار مهم است. از آنجا که این تصمیم گیری تبرگیرنده جزئیات فنی بسیار پیچیده است، بنابراین باید تمام جزئیات را بررسی کنیم. به همین دلیل نباید امروز انتظار تصمیم گیری اتحادیه اروپا را داشته باشیم.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم که کشورش عضو حوزه یورو نیست گفت لازم است با این بحران هر چه زودتر مقابله شود.
بحران در حوزه یورو بر روی همه اقتصاد اروپا و از جمله اقتصاد بریتانیا تأثیر سوء خود را دارد و لازم است ما با این بحران مقابله کنیم. شورای اتحادیه اروپا امروز در بروکسل به همین مسئله می‌پردازد.
در حال حاضر سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا از سوی اتحادیه اروپا زیر فشار شدید قرار گرفته است تا با اجرای یک برنامه ریاضت کشی اقتصادی از لغزش ایتالیا به بحران جلوگیری کند. نگرانی اتحادیه اروپا این است که چنانچه ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد مهم اروپا پس از آلمان و فرانسه دچار بحران مالی شود، اتحادیه اروپا را با چالشی بسیار بزرگ روبرو خواهد کرد. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.